جلسه سخنرانی محمد جعفر مصفا با عنوان با پیر بلخ، آذر ماه 87، فرهنگسرای اندیشه، تهران. وبسایت محمد جعفر مصفا www.musaffa.com.
بزرگ داشتیم برای برنامه کردیم که بزرگ جمع بشیم با این اصلاحات کم میکنم و برادران میفزاییم و از بیات های مصفر استیم که بچه ما اصلاح بسید.
من خواستم به مقدار
حرف های مصفر بزنم تا بینه خواستم بگم که این طورتی توی کردم میگم یه موضوع مهمی رو تا به حال صحبت نکردی صحبت کنید. افعال متفرقه این که چرا اصولا ما انسان ها در هر زمینه باید وابسته به عوامل عمومی باشیم، به مناسبت مثلا بزرگداشت مولوی. بزرگداشت مولوی چه چیزی؟ مولوی آنهای بزرگه، ولی من چرا بزرگداشت برگزار می کنم؟ حالا که خودم کوچیکم، میخوام یه چند سوالی هم با این فکر خوش باشم که من مثلا طرفدار مولوی هم و من مولوی شناس هم این چیزا. یا به هر مناسبت میگیم مبارک باشه، مثلا تولد مولوی برام مبارک باشه، خودم روز مبارک باشه. حتی من یه دست کوچه‌بار که میخوام میگم مبارک باشه. چرا کوچه‌بار باید برای من مبارک؟ خودم چرا برای خودم مبارک نیستم؟ انسان به علت پوچی، به علت اینکه درون خودش هیچی نداره، وابسته به اینجور چیزهاست. من یه موقع فکر کرده بودم که در این زمینه یه بررسی رو کنم که رواجیات اجتماع، اون چیزهایی که در اجتماع رواج داره علتش چیه؟ مثلا چرا اینقدر مبارک باشه و مبارک باشه بس؟ چرا من یه جور مثلا کف میخرم مبارک باشه؟ چرا خودم برای خودم درون خودم چیزی نیستم؟ آنقدر شادمانی، انبساط، مبارکی در خودم ندارم که باید با یک عامل برونی مبارک باشم. این ما فکر میکنیم که مثلا ما تولد مولوی که میگه مبارک باشه فرق کنه با اینکه من یک چیزی رو کرد میخواد میگه مبارک باشه. من فکر میکنم یک کسی که تو همین خطا کار میکنه باید راجع به این موضوع بررسی کنه که چیزهایی که در اجتماع رواج داره چرا رواج داره. هیچ چیز بی علت نیست. من انسان اگر واقعا پر بودم حتی به این فکر نمیکردم تولد مولوی چه مولوی برانچ مولوی آدم بزرگی بوده، اشعارش عمیق بزرگه، ولی من انسان کوچک چی؟ با همین دلخوشم که من به شما بگم مبارک باشه، شما با هم بگم مبارک باشه. این موضوع. یه سوال دیگر که من فکر میکنم سوال اساسیه اینه که این جامعه اصیل هویت فکری با فرد چه کار میکنه؟ چه تأثیر روی فرد میذاره؟ چگونه فرد رو خراب میکنه، منحرف میکنه؟ آیا واقعا تأثیرات متفاوت داره یا فقط یک تأثیر داره؟ من نمیدونم قبلا اصلا به این موضوع اشاره کرده یا نه، که به نظر من جامعه در اصل یک هدف داره در ارتباط با فرد، با اونی که میخواد ابزارها و علائم دفاعی خودش رو که اسمشون گذاشته صفت یا ارزش‌های اخلاقی یا شخصیت، فقط میخواد اینها رو به فرد منتقل کنه، چون غیر از این هم که هیچ کاری دیگه نداره با فرد. جامعه میخواد علائم دفاعی خودش رو به فرد منتقل کنه. موضعی یا وسیله‌ای که فرد باید اینها رو دریافت کنه ذهن، ذهنش. یعنی جامعه میخواد علائم دفاعی خودش رو تحت عنوان صفات اخلاقی به ذهن فرد منتقل کنه. ولی این موضوع رو بارها توضیح داده که ذهن فرد جایگاه صفت نیست. ذهن فرد نمیتونه صفت بگیره. در اینجا یک موزن وجود داره، یک بنبست و یک تضاد وجود داره. نه جامعه میتونه از علائم خودش صرف نظر کنه وامنه، و نه فرد، ذهن فرد میتونه این علائم رو به عنوان صفت یا به هیچ عنوان دیگری بگیره. بنابراین چه چاره‌ای هست؟ چه کار میکنه جامعه با فرد که هم او به هدفش برسه، همین که جامعه هدف که نداره، جامعه در حقیقت بدین فریب بخوره. اینطوری که جامعه سعی کنه این علائم خودش رو به ذهن فرد با بر اساس اصل انتباه، ولی ذهن فرد اینها رو نمیگه. تنها یک راه برای جامعه باقی میمونه، و این که ضمن القاء این صفاتش ذهن فرد رو کور کنه، در تیرگی و توهم و نادانی و ظلمت رو ببره. به عبارت دیگه وقتی جامعه نمیتونه چیزی به ذهن من بده و در ذهن میخواد که ذهن من در این باور و در این تصور فرو بره که صفت داره حالا که نداره، چاره نداره جز این که ذهن من فریب بده. و ذهن زمانی، ذهن من انسان زمانی فریب میتونه بخوره که در جه تیمیگی و گیجبونی فرو بره. من این موضوع رو به نظرم هیچ جا نگفتم، کسی هم ندیدم بگه، جز اون که در قرآن آمده که میگه که هدف این کتاب انتقام انصاف از ظلمت به نوره. این معنای خیلی عمیقی داره. معنیش این که تنها مسئله انسان اینه که اسیر ظلمته. ظلمت هم همراه انسان نیست، یعنی انسان با ظلمت به دنیا نمیاد. ظلمت رو یک چیزیه که جامعه بر اساس منافع خودش و مصلحت خودش به ذهن فرد القا میکنه یا تحمیل میکنه. جامعه میخواد فرد باور کنه که چیزی داره به نام هویت، در حالی که واقعیت اینه که نداره، نیست. حالا اگر ذهن فرد رو در تیرگی عمیقی، در ظلمت گسترده‌ای فرو نبره، بالاخره انسان ذهن قوی داره. من فکر میکنم انسان از هر موجود دیگر ذهنش هوشیارتر و قدرت ادراکش قوی‌تره. در یه مرحله از خودش سوال میکنه که من این چیزی که جامعه به عنوان هویت، به عنوان صفت، به عنوان خود و شخصیت به من داده چیه؟ به این سوال این پاسخ رو میده که هیچ. برای که جامعه هیچ رو نداده، جامعه چگونه میتونه به اون صفت بده، به اون شخصیت بده؟ فطرت انسان یک امر دیگری که مورد بحث ما نیست. پس جامعه از ترس اینکه مبادا ذهن فرد، ذهن هوشیار و مدرک فرد پی ببره که هیچی نداره، بکن مدام در این اندیشه است که تاکتیک ادعا کنه، شیوه هایی و فریب هایی رو یکی بعد از دیگری ادعا کنه تا ذهن فرد رو گیج و گول نگه داره، در تیرگی نگه داره، تا ذهن فرد براش مطرح نشه که هویت من، اون چیزی که جامعه به عنوان هویت به من داره چه. اگر ذهنش فوق‌العاده گیج و گول نشه، میبینه که چی جامعه به اون نداره. ترجمه به این معنا که جامعه فقط به فرد تیرگی و ناآگاهی القا کرده، داره منتقل کرده، نه چیز دیگری، تکلیف ما رو روشن میکنه. من در حال حاضر اونا فکر میکنم که اعتماد به نفس از کجا بیارم، خوشبختی از کجا بیارم، اراده قوی از کجا بیارم، عشق چگونه حاصل کنم، چگونه حقارت رو از بین ببرم. حالا اینکه من نه حقارت دارم نه تشخص، هیچ چیز ندارم، و اون وقت جامعه منو به عمد دنبال نخوصیان میفرسته. این هم یک شکل گیجوگوریه که به من بگه تو حقیق باید متشخص بشی. اگر ما توجه کنیم که تنها مسئله انسان اینه که ذهنش اسیر گیجوگوری و تیرگی شده، ما تکلیفمون روشن میشه، افعال مسئله جمع جور میشه. من بی خود دنبال خوشبختی نمیرم، دنبال عشق نمیرم، دنبال این چیز و چیز نمیرم. من تنها یک مسئله دارم و اون اینی که ذهنم رو از تیرگی که جامعه بهش القا کرده تحمیل کرده آزاد کنم. چگونه میتونم ذهنم رو از این تیرگی ها آزاد کنم؟ اما باید ببینیم که جامعه با چه فریب ها و چه حقه هایی ذهن فرد رو در تیرگی فرو میبره. اولین کاری که میکنه، اینو در ارتباط دیگری توضیح دادیم، که میاد ضد سازی میکنه علائمش رو. وقتی که میبینه که ذهن فرد قابلیت اینو نداره که اینا رو جذب کنه، علائم دفاعیشو، میاد از اینها ضده این درست میکنه. میگه حقیق متشخص، بی ارزه با ارزه، بی کفایت با کفایت، بی هوش با هوش. بعد به عمد یکی از اینها رو در سن پایی، در سن پایی بچه قدرت چونچرا نداره، به ذهن بچه القا میکنه که تو اینی، و بعد میگه باید اون بشی. در جریان این که تو این و باید اون بشی، ذهن بچه و بعد ذهن ماها که بزرگ شده این یک ذهن درنده میشه. درندگی به معنای واقعی ذهن نداره، ولی تصور ما اینه که وزنمون اینجوریه که من حقیرم و باید متشخص بشم. در طریق تشخص ذهنم این کار رو میکنه که میاد حقارت رو ملامت میکنه، و پشت ملامت نوعی خشم نهفته است، انرژی خشم وجود داره. یعنی ملامت رو جامعه به عمد پشتوانه این قرار میده که تو چون حقیقی باید خودت رو ملامت کنی و از ملامت به سوی تشخص حرکت کنی. در این حرکت که حرکت نیست، این هم باز فریبیه. یعنی از شروع ارتباط جامعه مدام ما رو داره در کوی فرو میداره. تصور من اینه که حقیقم و تشخص اینگار یک جایی پشت کوه قافه و من باید بهش برسم، در حالی که فکر رسیدنی نیست. نمیدونم قبلا اینو گفتم، فکر اصولا یک پدیده مقطعیه. تشبیه کردی فکر رو، حرکات فکر رو به جرقه هایی که از روی آتش بلند میشه. جرقه از روی آتش بلند میشه و بلافاصله خاموش میشه. من فکر میکنم حقیرم. اگر هزارها بار، میلیونها بار من از کودکی این حقارت رو اندیشیده باشم، همیشه فقط یک اندیشه بوده، یک اندیشه مثل جرقه که از روی آتش بلند میشه. حالا که جامعه با من یک کاری میکنه که من فکر کنم، حقارت یک پدیده مستمره، از کودکی شروع شده در من و وجود داره، و من باید بدارم حرکت کنم تا به تشخص برسم. حالا که نه تشخصی وجود داره نه حقارتی، این از ابعاد جهل که هر دو رو به من تحمیل میکنه. از طریق اینجا میگه تو حقیقی و باید متشخص بشی. در جریان متشخص شدن ذهن را به این طریق در کوری فرمیه که با چتا و دست پاچگی و با انگیزه خشم و ملامت مدام فکر میکنه داره میداره، در حالی که نمیداره، داره فقط تکرار میکنه، یک چیز رو در خودش تکرار میکنه با تصور اینکه باید به یک تشخصی برسه. یکی از مصداقهای گیجی و کوری و ظلمت ذهن اینه که چیزهایی که وجود نداره من تصور میکنم وجود داره و در خودم وجود داره. حقارت نیست در من، حالا که جامعه گفته هست و باید بدانید تا اینو تبدیل به تشخص کنید. در اینجا در این فرید من متوجه نیستم، در این دریده در این ذهنی غور و حراس انگیز من توجه نمی کنم که بیستم از خودم سؤال کنم حقارت چیه؟ متشخص چیه؟ هیچ کدومش وجود ندارد. دو تا تعبیر اعتباری که جامعه به ام به ذهن من تحمیل کرده تا ذهن من در حالت درندگی و به عبارت دیگر در گیجی و ناآگاهی نگه داره تا من فکر کنم جامعه به من هویت داره و این هویت رو باید حمل کنم. یکی از اثرات همین تضادی که جامعه تضاد خلقات به من تحمیل کرده این که من مردد نگه داره. همیشه من مرددم، در تمام زندگی بین تضادها مرددم که آیا من این هستم یا اون، چی هستم و چی نیستم. این هم شکلی از گیجوگویه که جامعه من مردد نگه داره تا روشن نباشه بازم که من در چه وضعیتی هستم، چه موقعیتی دارم، مثلا هویت من چی هست. ما باید توجه داشته باشیم که جز تیرگی ذهن جامعه هیچ چیز به ما نداره. بقیهش بقیه کارهایی که ما فکر میکنیم داریم میکنیم با یک وسعت به عبارت دیگه اون چیزی که ما به عنوان یک شبکه گسترده هویتی برای خودمون قائلیم، این در حقیقت به طبع همون گیجوگویی ایجاد نمیتونیم بشه، هرگز ایجاد نمیشه. ما فرض کنیم که من خودم رو حقیر میدونم، این جد تیرگی ذهن من هیچ چیز نیست، ولی من فردا میام اینجا یک سخنرانی، امروز میام اینجا یک سخنرانی مشرح میکنم تا این حقارت رو پنهان کنم، تا این حقارت رو جبران کنم. درسته که شبکه هویت فکری خیلی وسیعه، ولی تمام این گستردگی روشه در گیجی داره، در گیجوگویی داره. و اگر ما فقط روی این موضوع توجه کنیم که جامعه ما رو گیجوگون کرده و تنها کارمون اینه که از گیجوگویی در بیا، این کافیه. در حالی که خیلی ها میگن که چگونگی رفع حقارت، چگونگی اعتماد به نفس، چگونگی حصول تبدیل نمیدونم شخصیت، چگونگی قرار کنم بذار ها کتاب نوشتن، جز این که کسی هست جز این که ما فقط باید ذهنمون رو از تیلیدی بردیم. یک سوالی که معمولا میکنن در رابطه با این موضوع که من باید بهش توجه کنید اینه که ما مگر من که ذهنمون تیره شده با این ذهن تیره چگونه میخواهیم به رهایی برسیم؟ با یک ذهن تیره من چگونه میتونم روشن ببینم؟ این مسئله احتمال مولوی رو حل میکنه. من وقتی که توجه کنم جامعه به من خود نداره، فقط تیرگی داره، تیرگی هم مبتنی بر ترحمه، تیرگی ذهنی یه تیرگی واقعی نیست، این مسئله احتمال حل میشه. یک عده میگن که تو میخواد تو میگی که باید ذهن ما در کیفیت منفی قرار بگیره، در حالی که نمیشه، این ذهن تیره با با همون تیبه که خودش میخواد مسائل رو حل کنه. علت این اشتباه اینه که ما فکر کنیم باید مسئله ای رو حل کنیم، باید خود رو از بین ببریم، باید خود رو بشناسیم. ولی اگر توجه کنیم که فقط ذهنمون اسیر تیرگی شده و این تیرگی مبتنی بر توهمه، کاری برای انجام دادن نداریم که این اینا یا این مسئله مطرح بشه که ما با یک ذهن تیره چگونه میتونیم بشناسیم. ما با ذهن تیره هیچ چیز رو نمیخواییم بشناسیم، فقط میخواییم توجه کنیم، میخواییم درک کنیم که ذهنمون اسیر تیرگی شده و با این ذهن تیره ما هیچ کاری نمیکنیم. این یعنی احتمال. تا زمانی این ایراد موجهه که من با یک ذهن تیره نمیتونم کاری بکنم، که من بخواهم خود رو بشناسم، بخواهم خود رو مطمئن کنم. ولی خودی وقتی وجود نداره، مسئله من چیه؟ مسئله من اینه که ذهنم اسیر تیرگیه و این تیرگی باید از بین بره. از بین رفتن این تیرگی هم در درک این معناست که تیرگیش واقعی نیست، تیرگی ذهن ما واقعی نیست. یکی این موضوع، یکی این که ما در تمام زمینه ها این تصور غلط رو داریم که فکر میکنیم تیرگی یک چیزیه که از کودکی آمده همراه ذهن ما شده و این داره استمرار پیدا میکنه، حالا که تیرگی همین اکنون در ذهن من وجود داره. هم اکنون اگر من درک کنم که جامعه به عمد ذهن من رو در گیجگوری فرو برده و به عمد یک تغییراتی رو به حساب شخصیت و هویت به من تحمیل کرده، کار تمامه. این طور نیست که من از کودکی با پدیده‌ای به نام جهل و تیرگی جلو آمده باشم. این مثل تمام حرکت‌های فکره، اصولاً فکر و هر چیز که در حیطه فکره هم اکنون وجود داره، همیشه در یک لحظه وجود داره، در این لحظه وجود داره. ببینید منظورم چیه؟ فرض کنید که الان یک اتفاق بیفته و من الغاءات جامعه رو که از کودکی به ذهنم تلقین کرده به هیچ بگیرم. ببینید درک کنم که جامعه من رو فریب داره، به من خود نداره، به من صفت نداره، فقط چی ذهنم رو در چیرگی و ترحم و گیجگونی فرو برده. اگر من همکنون این معنا رو درک کنم، شما فکر میکنید اون چیزی که من تصور میکنم به عنوان جهل، به عنوان چیزی از کودکی همراه ذهن من بوده، اون کجا میره؟ اون چی میشه؟ نیست. آیا این روشن هست که ما امید پیدا کنیم بعد عکس اون چیزی که ما تصور میکنیم که باید ناامید باشیم؟ خیلی هم میتونیم امیدوار باشیم که من ذهنم تیرگی سابقه دار نداره، ریشه دار نداره. من همکنون اگر درک کنم که جامعه فقط من رو فریب داده، کارم تمامه. من میتونم درک کنم که جامعه با من کاری نداشته جز اون که ذهنم رو در فریب فرو ببره. خب ما اول یه مقداری در رابطه با بزرگداشت مولوی حرف ناموافق زدیم، حالا پس اون رو پس بگیریم برای رعایت حال مولوی یه چیزهایی بگیم که در واقع بزرگداشت از مولوی باشه. من دو تا درس ها در مثنوی میشناسم که اینا مستقیما به این معنا پرداختن، به این موضوع پرداختن که جامعه چگونه ذهن انسان رو اسیر تیرگی میکنه. نمیدونم اینا که گفتم روشن بود که از این پس به خود نیندیشیم، به هیچ چیز نیندیشیم، فقط به یک موضوع بیندیشیم، زیرا تنها این مسئله ماست که جامعه ذهن ما رو تیره کرده. به این تیرگی بیندیشیم و اندیشه نداره. اونم توجه کنید که هر حرکتی این ذهن اسیر تیره تیره است، بنابراین فکر نمی کنید با این فکر. فکر هویتی. اولا هویت که وجود نداره، خود همین معنا که هویت وجود نداره، فقط تلفن ذهن به دلیل الغای محیط این تصور داره که هویت وجود داره، این کافیه. دو تا داستانی که مولوی خیلی پرداخته به مسئله این مسئله تیرگی، یکیش داستان فریدتر روستایی شهریداست توی با پیرمرد میگارم کسانی که بودن توجه کردن که چگونه جامعه فرد رو تحیل گیره. یک روستایی که سمبول جامعه اسیر هویته، اسیر جهله، اسیر دروغه، اسیر فریبه، هر سال خودش رو میاد تحمیل میکنه به عقل، به یک مرد شهری که سمبول عقل، سمبول خرد و فایدت. و هر سال این مرد، مرد روستایی که نماینده جهله، توجه داشته باشید منظور مولانا از روستای فیزیکی نیست، روستای ذهنیه، قالب ذهنیه. هر سال این مرد روستایی موقع خداحافظی دعوت میکنه از این مرد شهری که بیا به روستای ما ببین چه بهاری داره، چه تابستانی داره، چه میله‌هایی داره، و جبران کنه این مهمان نوازی تو رو. این خرد، خرد یا فطرتی که در انسان هست مقاومت میکنه، تا سالها مقاومت میکنه، تا 10 سال 11 سال در مقابل القاعات اون مرد روستایی مقاومت میکنه و نمیکنه. ولی کثرت و طول این القاعات تسلیم میکنه انسان، خود به خود تسلیم میکنه، تسلیم دروغها و فریبهای این نابخردی، این مرد روستایی. بچه های این مرد هم شروع میکنن به اقبال پدرشون که این مرد اینقدر ساده است، اینقدر خوبه، اینقدر مهربانه، خوب ما رو دعوت میکنه، یه دفعه ما بریم از خجالت ما در بیام. پدر باز هم مقاومت میکنه، 10 سال یا 11 سال میکشه تا بالاخره تسلیم میشه. و من فکر میکنم این 10 سال 11 سال 12 سال سنیه که فطرت انسان اسیر اعتباریات میشه، اسیر فریبهای جامعه میشه، روشنایی خود به خودی و آگاهی ذهن انسان اسیر جهل میشه. این مرد شهری تا 11 سال در مقابل اقراعات مرد اقراعاتی میگه تو روا داری که من آیم به ده تا در رو افکنت سلطان گره، بعد از آن درمان خشمش چون کنم، خیشتن رازی مگر مدفون کنم. میگه که من اگر بیام به ده، اگر بیام به قالب جر، جواب سلطان حاکم من خودم رو، جواب حقیقت رو، جواب فطرت رو چی بدم؟ آیا این دوچار خشم نمیشه و امتناع میکنه احساس کنم؟ ولی اصرار مرد دهاتی از ذهن طرف و اصرار بچه ها که احوا میکنن این مرد رو که برو بریم به ده، این رو تسلیم میکنه. همان گونه که ما تا یک سنی بر اساس فطرتمون در مقابل القاعات جامعه نیستیم. بارها گفتم یک جایی که امروز من مثلا مادرم میگه اون بچه بیادره، با اون بازی نکن، قضاعت به اون نده، بچرکت به اون نده، ولی من اعتنایی میکنم برای که فطرت هم میگه این کار رو بکن. تا سالها فطرت انسان حاکمه و اعتباریات اجتماعی حاکم برای انسان میشه. توجه داشته باشید که این اعتباریات هیچ واقعیتی نداره جز الغای ترحم، الغای کوری و جهل، هیچ چیز وجود نداره جز جهل. بعد این مرد شهری یعنی عرف با مشقت زیاد چند ماه طول میکشه تا میرسه به خانه مرد روستایی، در میزنه و اول خانواده مرد روستایی میاد و میگن نمیشناسی، میگه خود مرد رو بگید، خودش هم میاد میگه من شما نمیشناسم. مرد شهری میگه ما 10 سال دوست بودیم، میامد این خونه ما، میگه من نمیشناسم. و ادعای عرفان میکنه، ادعا میکنه که در دلم گنجایی جز الله نیست. مرد روستایی میگه من حتی خودم را هم نمیشناسم، عارفی هستم وارسته که جز خدا هیچ کس رو نمیشناسم، چه رسد به تو. مرد شهری پشت در خونه مرد روستایی با زن بچهش میمونن، روزا آفتاب، رنج آفتاب رو تحمل میکنن، شب سرما و باد و باران تا 5 شب اونجا رو میمونن پشت در. بعد سوال اینی که من این سوال مطرح کردم توی با پیلوت باره که چرا بعد از اینکه این مرد شهری متوجه میشه که اون مرد روستایی اینو راه نمیده و ابراز غریبگی میکنه باش بر نمیگرده؟ این دقیقا نماینده حالتهای ماست.